بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح علامه طباطبایی امام راحل و همه اساتید و حق داران و همه شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. خدای متعال در قرآن کریم نعمت‌های بیشماری را ذکر می‌فرماید و به یاد انسان می‌آوریم و گاهی امر می‌فرماید که شکر این نعمت‌ها را به جا بیاری. گاهی می‌فرماید افلا تشکرون. یکی از شیوه های تربیتی قرآن است، جای این داره که دربارش فضلا و متخصصین بحث و تحقیق کافی انجام بده. نعمت هایی که برای انسان یادآوری میشه از یک نظر به دو دسته تقسیم میشه. یکی نعمت‌هایی که به حسب بیان قرآنی آفرینششون برای انسانی، یعنی قصد اصلی به ایجاد اونها اراده اصلی تعلق نگرفته، بلکه جنبه ابزاری داره. بیان اینجور اقتضا میکنه، حالا یک دیدگاه دیگری هم باشه دیگران بفرمایند چرز کنم، ولی بیان میفهم داره شما زمین را چگونه آفریدیم، نهرها را جاری کردیم، کوها قرار دادیم، غالبا میفهمند لکم و جعلنا فیها فجاجا و سبلا لعلکم تهتدون و علامات و به نجم هم یهتدون. حتی ستارگان اینها رو می فرماید برای اینکه شما در بیابانها شبها به وسیله اینها راه رو پیدا کنید. البته این به عنوان یکی از فواید هست، فواید دیگری هم برای انسان و سایر مخلوقات داریم. منظور این که بیان این است که اینها را ما برای انسان قرار دادیم، که انه قصد اصلی انسان است، اینها همه مقدمه است برای انسان. اما یه دسته از نعمتها را خدا ذکر می فرماید که اونها یک آهنگ دیگری دارید، مثل سکه درو میمونی، یعنی در عین حالی که بیشترین فایده را به انسان ها میرسونند خودشون هم مقصوده. و این یکی از زیباترین تدبیرهای حکیمانه الهی است که خدای متعال یک موجودی را، حالا به حسب تعبیر عامیانه بنده، ذو وجهین، دو رو قرار داده، یک جنبه برای حساب شخصی خودش هست، از این نظر خودش مقصود به ذاته، از یه دیدگاه دیگری این نفعش برای دیگران هست، از اون جهت یک جنبه وسیله‌ای داریم. منظورم کسانی است که وسیله هدایت انسان‌های دیگر است. در رأسشون حضرات انبیا صلوات الله علیهم اجمعین. و جعلنا منهم ائمتین یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. اینا دو وجه دارن، دو جنبه دارن. حالا بعضی هم اسمش میگذارن جنبه یل ربی و یل نفسی. حالا اصطلاحات اینا نه خیلی بلدم نه خیلی دوست داره. دو حیثیت داره. یعنی شخص پیغمبر اکرم یک مخلوقیست، خدا او را آفریده، خودش مقصود به ذات در خلقت، راهش هم راه تکاملش هم رو به اون نشان داده، علاوه بر عقل و نور معنوی قرآن را هم بر اون نازل کرده، به وسیله قرآن هم خود پیغمبر استفاده کرد. اما یه رویه دیگه هم داره که اصلا پیغمبر شدنش برای هدایت دیگران هم. و انبیا را فرستادیم تا انسان‌های دیگر را هدایت کنیم. لالا یکونه لناسه علی الله حجتون بعد الرسول. من همچی احساسی دارم، درست نمیتونم بیان کنم و شرحش بدم و اینا، مال ضعف فهم و بیان و عقلمه، اما حتما در میان شما کسانی این مطلب خوب میتونم ببربرونم که یک موجودی ذو وجهین است، هم مقصود بالاصاله است هم مقصود بالغیر. و عجیب اینه که همون مقصود بالغیرش هم برمیگرده به جمعه مقصود به ذاتش. یعنی هدایت کردن دیگران وظیفه شخصیشه. اگه بخواد به مقام خودش برسه باید این کار انجام میده. و عجیب اینه که بیشترین نگرانی انبیا این بود که مبادا در انجام وظیفه کوتاهی بکنه. یه نکته است به ذهن من میاد، نمیگم یعنی منحصرن بنده توجه کردم، اما دلم میخواد یه آدم خوش‌ذوق خوش‌فهم خوش‌بیان اینا بپرورونه منم استفاده کنم. من بلد نیستم درست اینو پردازشش کنم. به هر حال پیغمبر دو وجه بعد از انبیا، اوصیای انبیا هم که جانشینان اونها هستند به قدر متعقن ائمه اصلاح شر که خودشون معصومند، اونها هم همین خصوصیت رو دارن، هم خودشون مقصود بالاصاله در خلقتن هم مقصود بالغیر برای هدایت و تکمیل دیگران، و این انجام وظیفه شون برای کمال خودشون و تقرب خودشون مؤثره. خب این یک تنزل یافته از مقام انبیا، اوصیای انبیا اگر خودشون مقام نبوت را نداشته باشند. حالا آیا میشه یک مقامی مال غیر انبیا باشه که معادل انبیا و یا حتی بالاتر از وضعیت انبیا هم باشه؟ از روایاتی استفاده میشه اینجور مطالبی از حد عقل و فهم من بالاتره. من همین اشاره اکتفا میکنم که مقام امامتی که ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین داشتن به حسب نصوصی که از خودشون رسیده از سایر انبیا غیر از پیغمبر اسلام بالاتر بودیم. اما چجوره درست عقل من نمیرسه. آمنا بهی کل من عند ربنا. یک تنزل دیگری است بعد از اوصیای انبیا، اون کسانی که در مکتب انبیا و اوصیا خوب تربیت شده، اونها تا مقام امامت یا وصایت پیغمبر هم نداشتن، اما خیلی مقامات عالی داشتن. گاهی یه تعبیراتی هم هست که ازش استشمام میشه یا ظهور داره، بلکه بعضی هاشون مقامشون از بعضی از انبیا هم بالاتر بود. فرض کنید سلمان و منا اهل البیت، یا چیزهایی که در وصف امثال سلمان وارد شده که غیر از مقام عصمتی که برای انبیا و ائمه ثابته، چیزی دیگه کم نگذاشته برای اونا، علم اولین و آخرین. حالا اینا به عنوان احتمال عرض میکنیم، اون چیزی که خیلی روش پافشاری کنیم به خصوص در این مجلس در حضور بزرگان نیست. شاید چنین چیزی هم باشه که حتی بعضی از غیر انبیا و معصومین، یعنی معصومینی که اسمتشون تضمین شده، ولی شاید کسانی جز این معصومین چهاردهگانه نباشن اما عملا معصوم بودن، مثل حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر سلام الله علیهما، اونا مرتکب معصیتی نشدن. در راه مقامشون شاید از خیلی از انبیا بالاتر بوده، نبوت هم نداشتن، امامت هم نداشته. خدا بخیل نیست، دلیلی نداره که فقط منحصر باشی. از این طایفه به صورت‌های مختلفی با درجاتی در روایات شریفه اشاره شده و از اونها ستایش شده. علماء و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. البته بعضی فرمودن منظور از علماء اینجا ائمه اسلام شهر است سلام الله علیه مجمعین. شاید انحصارم نداشته باشه، مراتب داشته باشه. هم درجاتون این دارد به هر حال. یک تنزل دیگه این است که بعد از اوصیا کسانی هستند وارثان انبیا هستند، جانشینان انبیا. تعبیرات مختلف در روایات وارد شد، العلماء و ورثه الانبیا، یا در اون روایات طوری که پیغمبر اکرم سه مرتبه فرمودند رحم الله، خدا رحمت کنه، جانشین و خلفایی. اون همسر پیغمبر عرض میکنه که مگر این مؤمنینی که هستن اینا خلفای شما نیستن؟ حضرت فرمود اینا اصحاب منه، خلفای من در آخر زمان خواهند آمد. مقامات اونها مثل مقامات انبیا است. شاید اینها بشه ازش استفاده کرد که در میان علمای اهل بیت، علمایی که استفاده کردن از مکتب اهل بیت و درست این راه را پیمودند، به چنین مقاماتی برسند که از بعضی از انبیا هم مقامشون بالاتر باشه. به عنوان احتمال عرض میکنم و خیلی بلد نیستم داره یقینی اثبات کنم، احتمال میدم. به نظرم احتمال بعیدی هم نباش. ما امشب بعد از سالیانی موفق شدیم که این افتخار نصیبمون بشه در حضور شما عزیزان بزرگواران اساتید فضلا، به من هم اجازه دادن چند کلمه مزاحم اوقاتتون باشن درباره شخصیت علامه که شاید یکی از مصادیق همون کسانی باشند که پیش خدا مقامشون از بعضی از انبیا کمتر نیست. شاید میخوام عرض بکنم که اگر اون مقام انبیا رو گفتیم دو حیثیت داریم، یه حیثیتی مال شخص خودشون که خدا چه کمالاتی بهشون داده، چه نورانیتی، چه پایه ای از معرفت، عظمت و محبوبیت پیش خدا. یکی هم از این که برای دیگران چقدر مفیدن، راه هدایتی برای دیگرانند، دستگیری از دیگران، که از کدام این جنبه وساطتی است که برای دیگران دارند، اون جنبه اصالتی است که برای خودشون قائل میشه. اگه این را در مراتب نازل هم ما سرایت بدیم، میشه گفت مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه یا سایر کسانی که در مکتب اهل بیت خوب درس خوندن، درسشون رو خوب روان کردن، اونا هم دو حیثیت دارن. یکی اینکه خودشون پیش خدا چقدر عزیزن، چه مقامی دارن، یکی اینکه چه نقشی برای دیگران داشت. البته این دوتا بی ارتباط با هم نیست. عرض کردم اون وظیفه‌ای که برای ارشاد دیگران، تعلیم دیگران، تربیت دیگران دارن، جزء و وظایف شخصی خودشون است که باید انجام بدن تا خدا ازشون راضی باشه. یعنی در تکون اون شخصیت معنوی خودشون مؤثره. ولی به هر حال دو حیثیته. درباره حیثیت اول که مرحوم آقای طباطبایی چه مقامی داشتن، بزرگان در طی این سالهای طولانی بعد از رحلت ایشون بیانات زیادی فرمودن. امشب هم از بیانات برادر عزیزمون حضرت آیت الله صدیقی استفاده کردیم و البته جای کلام بیشتر خیلی باقی است و فاید در فرصتهای دیگه این کمالات بررسی بشه، ارزشیابی بشه، تا معلوم بشه که خدا برای بندگانی که راه بندگی او را خوب بشناسند و عمل کنند، خدا چه عزتی، چه مقامی، چه برکاتی میده. بنده میخوام در این فرصتی که مزاحم هستن از بعد دیگرش صحبت، یعنی علامه طباطبایی برای حوزه، برای تشیع، برای اسلام در این زمان چه نقشی داشت. اون مقاماتی که خودش داشت، هنی الله، بنده که خیلی کوچکتر از اونم، بزرگان هم شاید درست یا عمقش نرسند که خدا چه مقامیه این بزرگان داره. اما اونی که بیشتر برای ما مهم هست اینه که اولا ببینیم خدا به وسیله او چه نعمتهایی به ما داد تا قدرشو بدونیم، تا شکرشو به جا بیاریم. لعلکم تشکرون، افلا تشکرون. این اولا برای ما یک وظیفه اخلاقی الهی اسلامی است که نعمتهای خدا را خوب بشناسیم و نقشی که برای سعادت ما داشتن درست درک کنیم، قدرش رو بدونیم، شکرش رو به جا بیاریم. یکی از شکرش هم همین هست که یاد این بزرگان رو گرامی بداریم، برای روح اونها طلب رحمت و مغفرت و مقامات عالی بکنیم. این وظیفه اولیست که این نعمت رو بشناسیم و شکرش رو به جا بیاریم. اما به اینجا تمام نمیشه مسئله. وظیفه دوم ما این است که بفهمیم چه نقشی برای پیشرفت حوزه، پیشرفت فضلا و شاگردانشون چه برکاتی برای جامعهشون جامعه که میگیم یعنی از روستا و شهرشون شروع میشه تا کل زمین رو فرا میگیریم. چه برکاتی داشتن برای سایر انسان‌ها تا ما اون راه را ادامه بدیم و از رهنمودهاشون استفاده کنیم، بتونیم ما هم نقشی شبیه اونها ایفا کنیم. اینکه خدا این همه سفارش میکنه نعمتهای خدا را بشناسید، یا داستانهایی از انبیا و اولیا در قرآن کریم بیان میشه، حتما یکی از نکتهاش اینه که یاد بگیریم ما ببینیم ما چند اندازه میتونیم از اینا اقتباس کنیم، ما هم یاد گیریم اونا را انجام بدیم. اینجور نیست که داستانهای انبیا فقط برای ثبت تاریخ باشه، برای این است که ما ببینیم چند اندازه از رفتارهای اونا میتونیم تأثیر کنیم. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، تصریح هست که وقتی بیان میشه ویژگی های پیغمبر، برای اینه که شما یاد بگیرید شما هم تأثیر کنید. پس نکته دومی که ما در شناخت برکات امثال علامه برای حوزه ها و برای جامعهمون باید استفاده کنیم این است که ما هم یاد بگیریم مشابهش انجام میدیم، تأثیر کنیم. خب یه نکته ای هست اینجا تو ذهن همه اشخاص زیادی هست و گاهی به صورت‌های مختلف هم مطرح میشه که این بزرگان علما اینا که معصوم نبودن در آخر راه‌های مختلفی داشتن، سلیقه‌های مختلفی داشتن، مشرب‌های مختلفی داشتن. معصوم این آدم خاطرش جمع اون رو هر چی رو انتخاب کردن این درست بوده، ما هم میتونیم تأثیر کنیم. اما غیر از معصوم نمیدونیم، مخصوصا اون جایی که اختلاف هست بین آرائشون، سلیقه هاشون، روش هاشون، رفتار هاشون، منش هاشون، این چجور میتونیم اقتباس کنیم با وجود این اختلافات. حالا یه بحث طولانیم جا داره مطرح بشه و بحث بشه که نه از احتای بنده برمیاد من موقعیت مجلس اقتضان، که اصولا ما درباره اسلام و درباره راه خدا یک حقایق یقینی مسلم ضروری داریم، اونها را باید ملاک قرار بدیم، در پرتو یقینیات مظنونات را بشناسیم و احیانا شبهات را حل کنیم با توجه به یقینیات. شبیه اون چه در قرآن کریم هست که منها آیات المحکمات و آخر و متشابهات، فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه اما بر راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. بعد ببینیم اختلاف سلیقه از کجا ناشی شده. چه بسا مال این است که موقعیت های اشخاص در شرایط مختلف فرق می کرده، گاهی هم اختلاف فهم ها هست. بالاخره در هر علمی هم یک موارد مشتبهی هست، مگه در فقه ما همه فقها ها یه فتوا دارن؟ فتاوای مختلف هستن، فتوایی بر خلاف فتوای دیگه این از شأن کسی نمی کاهه. باید با ادب با هر دوی اونها برخورد کرد، احترام گذاشت، سعی کرد آدم بشناسه که کدوم فتواها اقرب به واقع هست، از اون تبعیت کنه و الا حکم تخییر را داره. مگه تا تقلید چیکار میکنیم ما؟ بله در یه موارد خط قرمزیست اون را باید شناخت، اینا را نباید قاطی کرد. اونجایی که کفر و ایمان با هم مشتبه میشه، دشمن و دوست شناخته میشه، اینا رو نمیشه باش مصالحه کرد. اما وقتی ضروریات و مسلمات دین مورد قبول بزرگانی باشه، اختلاف سلیقه ها و فتواها نباید خیلی باعث این میشه که آدم ازشون استفاده نکنه. طبعا کسانی هم هستن این سلیقه را بهتر میپسندن، از اون یک کسانی خاصی استفاده میکنن، کسان دیگری سلیقه دیگری دارن. تا این چه اندازه اینا معفو و مطلوب هست، اینا دیگه جایی نیست که بنده بخوام فضولی بکنم و چیزی هست کنم. اصلش این است که اگر یه جای ما اختلاف سلیقه، اختلاف فکری، مشربی داشتیم، زود خیال نکنیم که هرچه ما میفهمیم درسته، دیگران هرچه گفتن اشتباه بوده. همون سیره ای که فقهای ما دارند و یاد گرفتیم از بچگی تا آخر هم انشاءالله خواهیم داشت، که به همه فقها احترام میذاریم با فتاواشون، با اینکه اختلافی هم گاهی 180 درجه است بین حرمت تا وجوب. ما فتوا به حرمت نماز جمعه داریم، فتوا به وجوب عینی. نکته ای رو که بنده در این فرصت میخوام عرض بکنم این است که مرحوم آقای طباطبایی یک ویژگی در میان برکات که برای حوزه داشت، این ویژگی داشت که کمتر کسی از بزرگان این ویژگی را داشت. به منچه برکات زیادی بودیم. ما مثلا اگر بنده آنها به عقل خودم عرض میکنم، شاید شما جوری دیگه فکر کنید، یه بزرگی میبینیم مثلا در فقه خیلی قوی هست، یکی در اصول خیلی قوی هست، یکی در کلام، یکی حدیث، یکی تاریخ، و در فقه هم رشته های مختلف، اقتصاد، سیاست، مسائل عبادات، معاملات. اینا غالبا اینجور نبوده که از اولی که مشغول تحصیل شدن اومدن برنامه ریزی کردن که من اینجوری بشم. شرایطی پیش اومده به یک معنا با مسامحه اتفاق بوده، با این استاد برخورد کرده، در اون حوزه‌ای بوده که اون رواج داشته، یه مرجع بزرگی بوده، خیلی شایسته بوده، به او علاقمند شده از اون تبعیت که. اینجور نبوده غالبا که آدم فکر کنه در بین این علومی که هست، رشته‌ای که هست، کدوم را انتخاب کنه، کدوم اهمیت بیشتری داره، چگونه برنامه‌ریزی کنیم برای دیگران. اما این ویژگی را بنده در مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه سراغ دارم. از خود ایشون هم چیزهایی شنیدم که حالا با ذکر یک قصه ای اشاره میکنم، برای اینکه خیلی وقتتون رو نگیرم، همش خلاصه بشه در اون قصه، با چند کلمه در اطرافش عرض میکنم. نمیدونم از آقایون کسانی که همسن بنده یا قریب به بنده باشد یادشون هست یا نه، قبل از سالها، قبل از پیروزی انقلاب اینا، زمان مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه، یه وقتی یک موضوعی مطرح شد در حوزه که کسانی نسبت به فلسفه خوشبین نبودند. البته این بیشتر از خارج از حوزه قم سرچشمه گرفت، از مشهد و بعد از نجف. نامه هایی نوشتن برای مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه که آقا در حوزه قم بعضی مطالب خلاف اسلام و خلاف ضروریات دین و اینها مطرح میشه در درس های فلسفه و شما باید جلوش رو بگیرید، و نامه های مرتب اشخاص، تماس هایی از بزرگان و اشخاص موجهی، و بعد به خصوص یک بهانه‌ای پیدا کردن شک روی شخص مرحوم آقای طباطبایی تکیه کرده. اصلش اون بهانه از جا شروع شد که ایشون وقتی بهار چاپ میشد، در یکی از جلدهایی که چاپ شد یک حاشیه‌ای داشتن برای یک فرمایش از فرمایشات مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه. ایشون یه فرمبیانی داشتن در ذهن زیل یک روایتی، مرحوم آقای طباطبایی بر بیان مرحوم مجلسی یه حاشیه ای زده مونه. این بهانه ای شد که حالا آقای طباطبایی نه تنها اسفار و نمیدونم فلسفه های کفری را تدریس میکنند و اینها، به علامه مجلسی توهین میکنه، بر او اشکال میگیره و اونقدر این مسئله را بزرگ کردن و به مرحوم آقای بروجردی فشار آوردن که شما باید جلو اینا بگیرید و درس ایشون را باید تعطیل کنید. رو از اینجا به بعد من خلاصش از خود مرحوم آقای طباطبایی نقل میکنم، انشاءالله که حافظم خیلی خیانت نکنه. فرمودن مرحوم آقای بروجردی مرحوم حاجی احمد خادمی را فرستادن، فرموده بودند که من خودم در اصفهان فلسفه خوندم، شاگرد جهانگیرخان بودم، با فلسفه مخالف نیستم من، اما اون وقتی ما در اصفهان فلسفه میخوندیم استاد شاگرداش را انتخاب میکرد و در یک جای محدود معینی درس میگفت. اون شاگردهایی که صلاحیت داشتند و اینا را انتخاب میکرد محدود بود، همه مجاز نبودن در اون درس شرکت کنه. کسی که میخواد شرکت کنه باید ایشون امتحانش میکرد و میشناخت بود، اینها اجازه میداد در درس شرکت. ولی شنیدم که درس شما خیلی عمومی هست، کسانی شرکت میکنن که صلاحیتش نداره، شبهه هایی از مطالب به ذهنشون میمونه، جوابشو یاد نمیگیرن. اگه صلاح میدونید شما درستون را محدود کنید، مثل روشی که بزرگان در اصفهان داشتن، و کسانی را اجازه بدید در درستون شرکت کنند به استعدادشون، را اینها مطمئن هستید و مبتلا به مثلا شبهاتی نمیشن. این را مرحوم حاجی احمد خادمی که پیشکار آقای بروجردی بودن از طرف آقا برای آقای طباطبایی نقل کرد. ایشون فرمودن من یه جواب شفاهی دادم، من میدونستم ایشونم آدم باهوشیه و جواب را دریافت میکنم میرسه. در این حال احتیاط کردم و یه نامه ای نوشتم در مرحوم آقای بروجردی. من از اینجا شروع کرده که از موقعی که من از تبریز آمدم قم، یه مطالعه در وضع حوزه و دروس حوزه کردم و یه مطالعه درباره نیازهای جامعه. نتیجه مطالعه‌ای که من در وضع جامعه کردم، و میدونید که اون وقتی که همسان آقای طباطبایی از تبریز اومدن موقع تسلط بلشویک ها بر آذربایجان بود و علما اینها فرار میکردن از آذربایجان، میومدن در قم و مشهد و جای دیگه میرفت. اون وقت افکار مارکسیستی و اینها خیلی رواج داشت و من یه مطالعه در وضع حوزه کردم، در وضع جامعه کردم و دیدم جامعه است خیلی نیاز به معرفت همه جانبه نسبت به اسلام داره. و وظیفه روحانیت هست که اسلام را در همه ابعادش بشناسه و به مردم معرفی کنه. طبعا شناخت صحیح اسلام از منابع اسلام هست. ما سه تا منبع داریم. یک منبع قرآن هست، یک منبع سنت و حدیث هست، یک منبع عقل. بعضی چیز هست فقط عقل کارایی داره. اصل این که خدا هست یا نیست نمیشه به قرآن توسل کرد. این چون خدا در قرآن فرموده که اعلم و انما الهکم اله واحد، پس این درسته. و اصلا به خداش معتقد نیست تا به قرآن استدلال کنه. بخشی از مبانی که ما باید استفاده کنیم از عقل است. بخشش بعد از اینکه ثابت شد بود. که قرآن کتاب خداست، حجیتی ثابت شد، از قرآن استفاده کنیم و بالاخره نهایتا سایر چیزها را از سنت کلمات پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین. ولی برای عالم دینی غیر از این که از این سه منبع باید استفاده کنه، یه چیز دیگه هم لازمه برای اینکه بتونه نقش خودش رو در جامعه درست ایفا کنه، و اینه که تهذیب نفس شده باشه. اگه عالم دین خیلی اسلام رو خوب بلد باشه اما دنیا پرست باشه، تابع هوای نفس باشه، این نمیتونه نقش خودش رو درست ایفا کنه، گاهی میتونه ضررهایی هم بزنه. پس ما چهار چیز در حوزه چهار تا رکن لازم داریم. یکی این که کاری بکنیم که فضلای حوزه، اساتید و بعد هم مردم دیگه به وسیله اونها از عقل درست استفاده کنن، اونجایی که باید به عقل مراجعه. دوم از قرآن استفاده کنن، سوم از حدیث استفاده کنن، و چهارم هم باید این از کسانی که در حوزه درس میخونن مهذب بشن، از نظر اخلاق تربیت بشن تا مفید بشن برای جامعه و ضرری از ناحیه اونها به جامعه نخواد. این مطالعه بود که من کردم که جامعه به این چیزا نیاز داره. اگه بخواد یه حوزه ای وظیفه خودش را درست انجام بده، این چهار تا رکن را باید احیا کنه. اما در حوزه از درس قرآن هیچ خبری نبود. درس رسمی تفسیرش تو قرآن قبل از آمدن آیات و توی در حوزه درس رسمی وجود نداشت. گاهی تو مساجد این محله اینا کسانی برای اهل مسجدشون تفسیری میگفتن، اینا درس نبود. خیلی که پیشتر میکرد تفسیر صافی از رو میخوندن و مقدار میکرد. حوزه به عنوان یک درس تفسیر چیزی نداشت. از قرآن که درس قرآن خبری نبود. از عقل هم دروسی که پایش استدلال عقلی و برهان عقلی باشه اون نبود. درس رسمی نبود. برای تربیت اخلاقی هم هیچ برنامه‌ای وجود نداشت. گوشا و کنار کسانی بودن گاهی جلسه موعظه ای چیزی، اما اینکه درسی باشه یک برنامه برای تربیت اخلاقی وجود نداشت. اما حدیث اون چه مربوط به فقه بود و کتابای در کتابای فقهی مطرح میشد اون استفاده میشد. حدیث به عنوان منبعی برای فتاوای فقهی. اما سایر احادیثی که این همه از اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین به ما رسیده، اونها هیچ‌وقت مطرح نبود. فقط روایات فقهی مطرح میشد در کتب فقهی و دروس فقهی. یعنی از مجموع این چهار رکن یکیش اونم به طور ناقص وجود داشت. اون ستاش خبری نبود. من وظیفه خودم دانستم که به اندازه توانم اون ستا رو احیا کنم. لذا یه درس فلسفه گذاشتم برای ورزش عقلی و یه درس تفسیر گذاشتم و یک درس اخلاق. اما درس اخلاقش به دلایلی که حالا اشاره فرمودن من نمیخوام زیاد وقت از اونو بگیم، اونو تعطیل کرده. بزرگانی بودن، مرحوم آقای مهدوی کنی، مرحوم آقای امامی کاشانی و اینا از شاگردای درس اخلاق اون وقت مرحوم آقای طباطبایی بوده. بعد اونو تعطیل کردم و چسبیدم به یک درس تفسیر و یک درس فلسفه. بنابراین من این دوتا درس را فقط به عنوان واجب شرعی متعین تدریس می کنم. در این حال بنده جایز نمیدونم که در حوزه رفتاری داشته باشم که مخالفت با رفتار شما باشه. شما رئیس حوزه هستید، باید این احترام شما حفظ بشه، امر شما امر ولایتی است، باید اطاعت بشه. من مخالفت با شما را جایز نمیدونم، برای اینکه موجب شق عصای مسلمین میشه. بنابراین اگر تشخیص خود من باشه، این دوتا درس واجب شرعی است باید بگم. اما اگه شما نهی بفرمایید، تعطیل میکنم، حجت هم نهی شماست. منتظرم تا شما هم میتونم بفرمایید. چند روزم درسشون رو تعطیل کرده. درس اسفارشون رو به خصوص چند روز تعطیل. من منتظرم تا شما هم بفرمایید. بعد نرم آقای بورجدی باز مجددن مرحوم حاج احمد خادمی رو فرستادن و فرمودن هر شما وظیفتون میدونید همون رو عملی کنید. بعدشون مجددن درسشون رو شروع کرده. من حالا محتوای این مطلب و اینها کاری ندارم، البته محتواشم بیان هست. منظورم این روش که یه نفر وقتی وارد این حوزه شده میخواد اینجا کار بکنه، بیشینه فکر کنم من وظیفم چیه. یه وقت آدم فکر میکنه من این چیزا رو بلدم، بیام عرضه کنم، هر که میخواد بیاد یاد بگیره. یه وقت نه، میشینم فکر میکنم من چه وظیفه شرعی دارم. مبادا یک تکلیف واجبی داشته باشم ترک بشه، کسی خوشش بیاد یا بدش بیاد، من وظیفه‌ام رو بدارم میشه. این طرز فکر من در کمتر کسی مشاهده کردم. آره، من ضعف ارتباطات بنده و بیعقلی بنده هم شاید باشه، اما کم دیدم کسی اینجوری باشه. غالبا تحت یک شرایط اتفاقی در یک مسیری افتادن، همون رو دنبال کردن. الحمدلله همه مسیرهایی هم که در حوزه هست، همه مسیرهایی در پرتو اهل بیت و همش هم مفیده. اما کدوم واجب تره، چه جور برنامه ریزی بشه، اینها چندون من سوال ندارم اهتمامی به این مسئله ها شده باشه. بنده خیال میکنم ما چیزی که از این فضیلت مرحوم آقای طباطبایی باید استفاده کنیم، غیر از این که به واسطه این روشی که انتخاب کردن و این درسهایی رو که ایشون شروع کردن، چه برکاتی عائد حوزه شد و چیزهایی بشه که قبلا هم بزرگانی فرمودن، سالهای قبلا فرمودن و همه هم میدونن. مرحوم آقای صدوقی رضوان الله علیه عالم شهر ما بودن، ایشون میفرمودن اگر ما آقای طباطبایی رو از حوزه برداریم، امتیازی برای حوزه قم باقی نمیمونه. امتیاز حوزه قم به وجود آقای طباطبایی است. کسان دیگر هم از این جور تعبیرات، باز من از مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه این تعبیر را یادم، عین کلماتشون یادمه، فرمودن در عالم تشیع شخصی به جامعیت آقای طباطبایی یا نیست یا خیلی کمی. در عالم تشیع عالمی به جامعیت آقای طباطبایی یا نیست یا بسیار کمی. من اولین جزوه تفسیر المیزان چاپ شده بود، بردم خدمت ایشون، به دست و امر خود آقای طباطبایی بردم. ایشون فرمودن که همینطور جزوه هاش که چاپ میشه، فرمشون ز صفحه چاپ شده بود، همین فرماشو برای من بفرستن، من فرصتم نیست تمام بشه و کتابش یک جا بفرستید، هر جزوه ای که چاپ میشه برای من بفرست. مرحوم آقای میلانی فرم. به هر حال برکات ایشون مخفی نیست بر کسی. اما اون که ما باید یاد بگیریم اینه که بدونیم برای بقای این حوزه و رشد حوزه و اینکه بتونه در مقابل این سیل بنیان کنه کفر و الهادی که از ناحیه غرب داره به همه دنیا پخش میشه و موجش ایران ما هم را کما بیش گرفته، گاهی موجهای جدیدی هم میشه به وسیله این رسانه ها و اینترنت و سایر وسایلی که در اختیار جوان ها قرار میگیره، ما یک وظیفه سنگینی داریم. اگه بخوایم این وظیفه را درست انجام بدیم باید تجدید نظر کنیم در وضع برنامه هامون، کارامون، حساب شده تر کار کنیم. بشینیم ببینیم برای آینده حوزه چه چیزایی لازمه که جلوی کفر را بگیره، جلوی الحاد را بگیره. شبهه هایی که از ناحیه وهابی ها و تکفیری ها میاد پاسخ این شبهه ها رو بتونه میده. رفتارهایی که موجب گرایش های مادی گرایانه میشه غالبا هم دیگه بله مال است و حب مال است و به ریاست. ما ذئبان ضاریان حملا علی غنم قوم غاب عنها راعیها و اضر فی دین المسلم من حب المال و الشرف، در یه روایت من حب المال و الرئاسه. چه کار باید کرد که در مقابل این سیل‌های بنیانکن شبهات شیطانی و وساوس رفتاری شیطان بتونه حوزه مقاومت کنه، نقش خودش را ایفا کنه و وظیفه خودش را بهتر به انجام برسونه که نتایج مفیدتری داشته باشی و نهایتاً انشاءالله روزی، حالا در این جهان اگر نشد در جهان دیگه، خدمت صاحب الامر شرفیاب شدیم، شرمنده نباشی. خیال میکنم از این روش مرحوم علامه باید درس بگیم، ما بررسی کنیم نیازهای جامعه را. اون روز نیازها بیشتر اونچه چشمگیر بود انتشار افکار مارکسیستی بود. این بود که با مرحوم آقای مطهری اون اصول فلسفه و روش رئالیسم را ایشون نوشتند و بعد هم ادامه دادند و اسایی را سعی کردند اینجور افراد تربیت بشن در حوزه که بتونن پاسخگوی شبهات الهادی و کفرآمیز باشن. امروز منحصر به اونها نیست، اونها هست به اضافه ده ها برابر شبهات دیگری، باید اونها را شناخت. این شبهات مخصوص کشور ما هم نیست، مسلمان هایی که در کشور دیگه هم زندگی میکنن اونها هم مسلمانند. ما نسبت به اونها هم وظیفه داریم، مخصوصا وقتی دست به طرف حوزه قم دراز میکنن، التماس میکنن کتاب هایی در این زمینه تألیف کنید، اجازه بدید ما منتشر کنیم، چاپ کنیم، ترجمه کنیم، برای پاسخ این شبهات در کشورهامون منتشر کنیم. بشنیم کسانی، اونایی که بیشتر ذوق برنامه ریزی دارن، اونایی که دوراندیش هستن، اتاق فکری تشکیل بدن، بشنن بررسی کنن برای آینده حوزه برنامه سنجیده ای. ولو حالا امروز قابل عمل نباشی، اما یواش یواش مقدماتش، اگه ضعف هایی هست در بعضی از درس های ما، روش های درسی ما، اینا جبران بشه. اگر بعضی چیزها مطرح نیست در حوزه ولی ضرورت داره، اونا رو بگردیم راهش رو پیدا کنیم، درس شروع بشه، راهی باشه برای پاسخگویی به اون شبهات و نشرش و توضیحش. و به هر حال کسانی از این حوزه فارغ التحصیل بشن و به جامعه تحویل داده بشن که بتونن نیازهای اسلام را در این اصل هم جهت اثباتی، یعنی اثبات حقایق دین از اصل وجود خدا گرفته تبارک و تعالی تا اعتقادات جزئی ما، تا ولایت فقیه، تا تا مسائل روزمره که به احتیاج داریم اثباتاً حل بشه با بیانی که قابل فهم باشه برای دیگران، قابل دفاع باشه، و هم از لحاظ سلبی ابطال شبهاتی که در این زمینه القا میشه. با اجازهتون یه شبهه کوچولو رو من اینجا عرض بکنم و دیگر رفع زحمت بکنم. گاهی گفته شده که مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر المیزان ایشون در بعضی جای عباراتی دارن که مثلا ازش استفاده میشه، استظهار میشه یا استشمام میشه، که ایشون معتقدن قرآن را فقط با خود قرآن میشه تفسیر کردن بدون نیاز به مراجعه به روایات و حدیث و اینا. و روی این کسانی حالا از روی اشتباه و جهل یا خدای نکرده بعضی هم از روی غرض ورزی مطالبی را پخش میکنن، بدگویی هایی میکنن. من خواستم فقط یک جمله کوتاهی عرض بکنم. یه وقت بحث سر این است که اگر آیه قرآنی در مقام بیان مطلب خاصی است که هر کس آشنا به زمان باشه میفهمه این آیه در مقام بیان این مطلبی، اونی را که این آیه میخواد بیان کنه فهمیدنش احتیاج به چیز دیگه نداریم. بلکه اگر ما روایتی داشته باشیم بخواهیم ببینیم درسته یا نه، میگن عرض علال کتاب کنید. کتاب های بزرگان ما، اصولگین ما پر است از این تعبیرات، که ما در خیلی از روایات وقتی میخوام بفهمیم صحیحه یا نه باید عرض علال کتاب کنیم. پس معلوم شد کتاب را میفهمیم که باید حدیث را بهش عرض کرد. اما این معناش این نیست که هر نکته‌ای که در هر آیه مورد حاجت باشه اونو از خود آیه میشه استفاده کرد. خب این همه ما آیات درباره نماز داریم، کجا گفته نماز صبح دو رکعتی؟ خب هیچ جا در مقام بیان این نبوده. پیغمبر اکرم فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، بیانش لتبین للناس ما نزل الیهم، بیانش به عهده پیغمبر بود. آیه در مقام بیان نیست تا بگیم پس عدد رکعات نماز از کجای قرآن استفاده. قرآن نمیخواد عدد رکعات رو بیان بکنی. اون مطلبی را که آیه ای در مقام بیانش هست اون احتیاج به بیان دیگری نداره، خودش نور است. اما این معناش این نیست که وقتی اسم نماز بود باید تمام احکام نماز را اونجا بیان کنه. اگه بیان نکرد پس معلوم میشه قرآن برای فهمیدنش احتیاج به غیر داره. برای فهمیدن کدوم معنا؟ اون معنایی که از این لفظ اراده شده یا یه معانی که در اطراف این مطرح میشه باید با الفاظ دیگری بیان میشه. یه اشتباه بزرگیست. کی مرحوم آقای طباطبایی فرمود اگه قرآن رو شما دارید همه روایات رو بشورید بذارید کنار؟ مگه میشه هم چیزی؟ مگه نیاز ما فقط به خود قرآن برطرف میشه؟ ده ها برابر مطالبی که ما از قرآن استفاده میکنیم از روایات استفاده میشه. و اینا منتی است که اهل بیت بر ما گذاشتن که این روایات برای ما بیان کردند، و علمای ما منت دارن بر ما که در طول هزار و چند صد سال حفظ کردن به دست ما برسه تا استفاده کنیم ازش. کی گفته نباید از اینا استفاده کرد؟ اونجا که ایشون می‌فرماید قرآن برای خودش نور است، لا یستضیع به نور غیره، منظور اون مطلبی است که خودش در مقام بیانشه. اما اگر خودش در مقام بیان چیزی بیان مجملی میخواد بگه، میگه نماز بخونید، اقیم الصلات. اما بگیم ما فقط اقیم الصلات میگیریم، کار به همه این روایاتی که در مقام نمازه میشوریم میذاریم کنار. این نظر آقای طباطبایی که هم چیزی ایشون فرمود؟ کجا هم چیزی ازش؟ اصلا کدام عاقلی هم چه حرفی میزنه؟ کلام در اینه که وقتی اقیم الصلات میگه میخواد توجه شما را به اهمیت نماز جلب کنه، شاید این نکته هم استظهار بشه که تنها نماز خوندن خود شما کافی نیست، اقامه نماز و در جامعه بکنید. صلو فقط نیست، اقیم و صلات است. شاید این هم استفاده بشه از این. تا همینجا از خود قرآن بیشتر در مقام بیانش نیست. اما چند رکعت نماز در شبانه روز واجبه؟ در مقام بیانش رو پیغمبر باید بکنه. من انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم. بنابراین این شبهه شیطانی است که ذهن بعضی ها مشوب میشه، خیال میکنند معلوم آقای طباطبایی گفته برای اینکه قرآن برای ما کافی است و برای قرآن همه روایات رو بشورید بذارید که الان هیچ احتیاجی بهش ندارید. نه تنها ایشون شأنشون عجل از چنین احتمالی، بلکه هیچ عاقلی هم چه حرفی نمیزنه. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم، عزت اسلام و مسلمین روز افزون بفرما. بزرگان و حقداران ما، علما، کسانی که قرآن و سنت را برای ما حفظ کردن، ما را به حقایق و معارف آشنا کردن، ما را با تربیت دینی آشنا کردن، همه چون را به انبیا و اولیا محشور بفرما. علمایی که هستند و پرچمدار مذهب تشیع هستند، برای رواج اسلام خدمت می کنند، زحمت می کشند، همه شون بر توفیقاتشون بیفزا. مقام معظم رهبری را که سنگینترین بار را در این زمان بر دوش دارند برای حفظ اسلام و معارف اسلامی و احکام اسلام و اجرای احکام اسلام، بیش از پیش موفق بدار. سایه ایشون را تا ظهور ولی عصر بر سر ما مستدام دار. عاقبت امر هممون را ختم به خیر بفرما. روح امام، روح آقای طباطبایی را مهمان رسول خودت در امشب قرار بده. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.